شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در نهمین روز از مهر ماه صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو، در روزی که بعد از 7 سال برای اولین بار نزاع بر سر بودجه دولت آمریکا رو به تعطیلی کشوند. در این برنامه همچنین از یک تحلیلگر اسرائیلی میپرسیم آیا وقوع یک جنگ دیگر با ایران قطعی است، و سری هم میزنیم به موضوعی در ایران پیرامون قاچاق گسترده آرد. اگر با ما باشید گزارش‌های بسیار بیشتری نیز خواهیم داشت، از جمله اختلاف نظر میان ترکیه و آلمان بر سر یک غذا دونر کباب. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. به دنبال به توافق نرسیدن نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر تامین مالی بیمه سلامت عمومی، دولت ایالات متحده از روز چهارشنبه 9 مهر ماه تعطیل شد. با تعطیلی دولت 750 هزار کارمند دولت با مرخصی اجباری روبرو می‌شوند و احتمال اخراج برخی از آنها توسط دولت دونالد ترامپ وجود دارد. حتی امکان دارد برخی دفاتر دولتی هم با تعطیلی دائمی روبرو شوند. کاخ سفید با انتشار یادداشتی با اشاره به غیر قابل پیش بینی بودن این تعطیلی از وزارتخانه ها خواسته تا برنامه های خود را برای یک تعطیلی منظم اجرایی کنند. دونالد ترامپ پس از مذاکره پرتنشی که با دموکرات ها داشت، آنها را به انجام آنچه اقدام های غیر قابل بازگشت و زیانبار نامی تهدید کرد. او به اقدام های احتمالی خود اشاره نکرد، اما اخیرا احتمال کاهش بیشتر نیروی کار فدرال را مطرح کرده بود. همزمان با اعلام این خبر، ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در پایین ترین سطح خود در یک هفته اخیر قرار گرفت، اما قیمت طلا به رکورد جدیدی رسید. معامله های آتی بورس اوراق بهادار نیویورک کاهش پیدا کرد و در برابر بازارهای آسیایی عمدتاً با رشد همراه بودند. این اولین تعطیلی دولت در 7 سال گذشته به شمار می‌رود. در آن زمان دولت آمریکا برای حدود 1 ماه با تعطیلی مواجه شده بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه درباره روند همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توافق اخیر با این نهاد در قاهره گفت تصمیم گیری درباره این توافق با شورای عالی امنیت ملی است. پیشتر تهران تهدید کرده بود در صورت بازگشت تحریم های سازمان ملل این توافق را لغو کرده و همه همکاری ها با آژانس را قطع خواهد کرد. دادستان تهران به دلیل انتشار گزارشی درباره افزایش تولد نوزادانی با نشانگان بالینی داون و محدودیت‌های غربالگری علیه روزنامه شرق اعلام جرم کرد. خبرگزاری میزان وابسته قوه قضاییه ایران از تشکیل پرونده قضایی علیه مهدی رحمانیان مدیر مسئول و مریم لطفی خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق خبر داده است. این روزنامه به نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست در فضای رسانه‌ای متهم شده است. روزنامه شرق گزارشی با عنوان افزایش تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی منتشر کرده و با استناد به گفته‌های متخصصان از شروط سقط جنین سندروم دان و محدودیت‌های غربالگری بارداری نوشته بود. بر اساس این گزارش، حدود 2.5 سال پس از اجرای قانون جوانی جمعیت 20-30% مراجعه برای غربالگری بارداری در تهران کم شده و در استانهای کم برخوردار این کاهش به 50% میرسد. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران این گزارش را مصداق نشر اکاذیب و فاقد آنچه پشتوانه عینی نامید دانسته است. رهبر جمهوری اسلامی بارها سیاست کنترل جمعیت را اشتباه خوانده و با توصیه‌های متعدد او قانون موسوم به جوانی جمعیت از آبان ماه 1401 در حال اجراست. این قانون در صدد مقابله با سقط جنین، اعمال محدودیت در غربالگری جنین و محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری است. بنابر گزارش اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه منتشر شد، حمله های سایبری به زیرساخت های دیجیتال اروپا در حال افزایش است و باج افزار به عنوان مخربترین تهدید شناخته شده است. آخرین گزارش آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا میگوید باج افزار نوعی بدافزار که عملا رایانه های قربانیان یا داده های ذخیره شده را گروگان میگیرد، خسارات شدید ایجاد میکند. این بدافزار باعث میشود فایل های مهم یا حتی کل سامانه رمزگذاری یا قفل شوند و دسترسی به آنها غیر ممکن شود. سپس مجرمان درخواست باج معمولا به صورت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می‌کنند و قول می‌دهند که پس از پرداخت قفل یا رمزگذاری را بردارند. اخیراً یک آلودگی با جفت‌زاری باعث اختلالات رایانه‌ای در چندین فرودگاه اروپایی از جمله فرودگاه براندنبورگ برلین و فرودگاه هیترو لندن شد. خسارت ناشی از حمله‌های هکرها اغلب بسیار زیاد است، زیرا قربانیان اغلب در بازیابی سامانه‌های خود از نسخه‌های پشتیبان ناموفق هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی می شنیدید و البته اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ساعت در ایران 14:05 بعد از ظهر هست. در واشنگتن پایتخت آمریکا 6:35 بامداد از حدود کمی بیش از 6 ساعت پیش دولت ایالات متحده پس از عدم توافق نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر بودجه سال مالی جدید وارد دوره تعطیلی شد. درباره این تعطیل شدن دولت آمریکا بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
دولت ایالات متحده تعطیل شد. بسیاری از ادارات شاید برای همیشه تعطیل خواهند شد، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قول داده است که به عنوان تلافی کارهایی را انجام دهد که برگشت ناپذیر و بد هستند. انتظار می رود دستور کار اخراج او با سرعت تمام پیش برود، در حالی که آموزش، محیط زیست و سایر خدمات با مشکل مواجه می شوند. پیش بینی می شود پیامدهای اقتصادی آن در سراسر کشور گسترش یابد. آقای ترامپ قبل از مهلت نیمه شب برای توافق دو حزب بر سر بودجه در کاخ سفید گفت ما نمی‌خواهیم تعطیل شود. او به دموکرات‌های کنگره هشدار داد که با تعطیلی دولت فدرال در نیمه شب به دولت او اجازه می‌دهند تا اقدامات برگشت ناپذیری از جمله تعطیلی برنامه‌های مهم برای آنها را انجام دهد.
We can do things during the shutdown that are irreversible, that are bad for them and irreversible by them.
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خطاب به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ما می توانیم در طول تعطیلی کارهای انجام دهیم که برگشت ناپذیر هستند. برای آنها بد است و توسط آنها برگشت ناپذیرند، مانند اخراج تعداد زیادی از افراد، حذف چیزهایی که دوست دارند، حذف برنامه‌هایی که دوست دارند. دونالد ترامپ به اقدامات احتمالی خود اشاره نکرد، اما اخیراً احتمال کاهش بیشتر نیروی کار فدرال را مطرح کرده بود. این 15مین تعطیلی دولت آمریکا از سال 1981 است، زیرا جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگره پیش از شروع سال مالی جدید در روز چهارشنبه درباره تأمین مالی موقت آژانس های فدرال به توافق نرسیدند. دموکرات‌ها خواستار این بودند که مزایای درمانی میلیون‌ها آمریکایی که قرار است در پایان سال منقضی شود را تمدید کنند. جمهوری‌خواهان می‌گویند که باید این موضوع را جداگانه بررسی کنند. درگیری‌های مربوط به بودجه به یک ویژگی معمول در واشنگتن تبدیل شده است، اگرچه اغلب در آخرین لحظه حل می‌شوند. دولت آمریکا آخرین بار در سالهای 2018 و 2019 در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به دلیل اختلاف بر سر سیاست‌های مهاجرتی به مدت 35 روز تعطیل شد.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اگه میخواهید درباره تعطیل شدن دولت آمریکا بیشتر بدونید که چه اتفاقی میفته و پیامدهای اون برای این کشور چیست، حتما به radiofarda.com سر بزنید. اما با گذشت بیش از 3 ماه از حمله نظامی اسرائیل به ایران و درگیری 12 روزه میان دو کشور که در مقطعی آمریکا هم به اون وارد شد، گمان زنی درباره وضعیت ناپایدار کنونی شدت گرفته. در پی شکست تلاش‌های دیپلماتیک و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بسیاری در داخل ایران، منطقه خاورمیانه و جامعه بین‌الملل از این صحبت می‌کنند که آتش‌بس شکننده میان ایران و اسرائیل هر لحظه ممکن است هم بپاشه و جنگی تازه و این بار گسترده‌تر میان دو کشور در بگیره. البته در این میان تحلیلگرانی هم بر این باورند که همچنان فرصت برای جلوگیری از وقوع یک درگیری تازه ممکنه. از اون جمله رازیمت، مدیر برنامه ایران و محور شیعه در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو، که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
Look, I certainly think that if there is no من قطعاً فکر میکنم اگر در چند ماه آینده یا شاید یک سال آینده توافق جدیدی بین ایران و ایالات متحده امضا نشود، خطرات تشدید تنش و خطر دور جدیدی از جنگ بین اسرائیل و ایران قطعاً افزایش می‌یابد. حالیا به این دلیل که ممکن است بین ایران و اسرائیل نوعی تشدید تنش وجود داشته باشد، یا به این دلیل که در مقطعی ممکن ایران تصمیم به خروج از پیمان عدم اشاعه یا همون NPT بگیره یا برنامه هسته‌ای رو از نو بسازه. و در این مورد من معتقدم که اسرائیل دوباره به ایران حمله خواهد کرد. اما فکر میکنم در حال حاضر باید هم به اسرائیل و هم به ایران نگاه کنیم. من فکر میکنم اسرائیل در حال حاضر از تأثیر جنگ، موفقیت‌های جنگ و دستاوردهای ایالات متحده و اسرائیل کاملا راضی است. حتی میتونم بگم که نوعی حس سرخوشی وجود داره که من با اون موافق نیستم. فکر میکنم این سرخوشی بسیار خطرناکه. اسرائیل در حال حاضر فرض میکنه که به بیشتر اهدافش تضعیف قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران دست یافته. و از دیدگاه ایران فکر میکنم اولویت شماره یک در حال حاضر اینه که اونها تلاش کنند و قابلیت‌های دفاع هوایی و موشکی خودشون رو احیا کنند. بنابراین نکته اصلی اینه که در حالی که من قطعاً بسیار نگران احتمال تشدید تنش هستم، مطمئن نیستم که بدون هیچ پیشرفت واقعی در ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای انتظار حمله قریب الوقوع اسرائیل رو داشته باشیم.
شما درباره سرخوشی صحبت میکنید، اما در این حال بنیامین نتانیاهو آشکارا درباره لزوم اونچه شکست دادن رژیم ایران و پایان دادن به تهدید رژیم ایران در منطقه میخونه صحبت میکنه. چرا این سرخوشی رو شما خطرناک میدونید؟
تنها راه حل واقعی برای انواع چالش‌ها و تهدیدها از سوی ایران نسبت به اسرائیل تغییر رژیم در تهرانه، اما من فکر میکنم حتی نخست وزیر نتانیاهو این واقعیت رو تشخیص داده که دستیابی به این هدف از طریق حمله نظامی غیر ممکن خواهد بود. بهینه ترین راه حل یا حداکثر چیزی که اون میتونه آرزو کنه تضعیف رژیم ایران تا جایی است که خود مردم ایران قیام کنند و سعی کنند رژیم رو از درون سرنگون کنند. و در مورد این سرخوشی من فکر میکنم که این سرخوشی خیلی بده، زیرا در مقطعی فکر میکنم باید درک کنیم که این وضع موجود که پس از جنگ بهش رسیدیم پایدار نیست. همونطور که گفتم همیشه خطر اشتباه محاسباتی بین ایران و اسرائیل وجود داره.
منظورتون اینه که چون وضعیت کنونی پایان خصومت نیست و نوعی از آتش بسه؟
بله درسته، چون ایرانی ها واقعا معتقدن که اسرائیل میخواد دوباره به ایران حمله کنه و در مقطعی ممکنه به این نتیجه برسن، حتی اگه این نتیجه گیری اشتباه باشه، که اسرائیل قراره این کار رو انجام بده و سپس ممکنه انتظار نوعی حمله پیشگیرانه از سوی ایران رو داشته باشیم. اما همچنین به این دلیل که باید در نظر داشته باشیم که در مقطعی ایرانی ها ممکنه تصمیم خطرناکی برای تلاش برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود بگیرن. باید بیاد داشته باشیم که پس از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام در سال 2018 تقریبا یک سال طول کشید تا ایران تلافی کنه. بنابراین در حال حاضر مطمئنن میتونیم از یک فرصت ویژه برای رسیدن به نوعی توافق یا ترتیب سیاسی یا راه حل دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده بهره ببریم. اما اگه این اتفاق در ماهای آینده، به نظر من تا یک سال آینده رخ نده، ممکنه در موقعیت بسیار خطرناکی قرار بگیره. من فکر میکنم که دور بعدی جنگ بین اسرائیل و ایران اگه آغاز بشه شدیدتر، پرخطرتر و خطرناکتر خواهد بود، چون از جایی آغاز میشه که دور اول جنگ پایان یافته بود. به این معنا که اسرائیل در این مرحله ممکنه نه تنها قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، بلکه شاید زیرساخت‌های ملی یا تأسیسات نفتی رو هم هدف قرار بده. و سپس خطر گسترش جنگ به یک کارزار منطقه‌ای‌تر واقعاً نگران کننده است.
شما در حالی در مورد ترتیبات سیاسی در عرض چند ماه یا حتی یک سال صحبت می‌کنید که بسیاری در داخل ایران، تحلیلگر سیاسی، ناظر و حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی منتظر اتفاقی هستند که ممکنه هر لحظه رخ بده. چه نوع ترتیبات سیاسی میتونه باشه که اسرائیل هم راضی بشه که دوباره به ایران حمله نکنه؟
من فکر نمی کنم که اسرائیل از هیچ نوع توافقی راضی بشه مگه اینکه این توافق شامل دو عنصر اصلی باشه. یکی غنی‌سازی صفر و دوم بازرسی‌های بسیار سخت گیرانه‌تر و سرزده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بنابراین من نگرانم، چون این فقط موضع اسرائیل نیست بلکه موضع ایالات متحده نیز هست. در این حال به نظرم احتمال رسیدن به هر نوع توافقی بین ایران و ایالات متحده بسیار کمه، زیرا نمیتونم تصور کنم که ایرانی ها با غنی سازی صفر موافقت کنند. تصور هم نمی کنم آمریکایی ها از ایده غنی سازی صفر دست بردارند. اما تاکید می کنم که به نظر من دست نیافتن به توافق لزوماً به این معنا نیست که اسرائیل قصد حمله داره. سناریوهای مختلفی وجود داره، اما به نظرم اسرائیل تنها در صورتی چاره جز حمله نداره که ایران تصمیم بگیره قابلیت‌های هسته‌ای خودش رو بازسازی کنه، چه تلاش برای غنی‌سازی اورانیوم باشه، چه تلاش برای خارج کردن مخفیانه مقداری از مواد شکافت پذیر به جای دیگه‌ای، یا اینکه اسرائیل اطلاعاتی داشته باشه که برخی از فعالیت‌های مربوط به نظامی سازی برنامه هسته‌ای در داخل ایران در حال انجامه. اما اگر ایران تصمیم بگیره که همه این کارها رو انجام نده و فقط سعی کنه سیستم دفاعی یا حتی قابلیت‌های موشکی خودش رو بازسازی کنه، حتی اگه هیچ توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداشته باشه، مطمئن نیستم که این برای ورود اسرائیل به دور دیگه از جنگ کافی باشه.
بنابراین شما فکر میکنید که اسرائیل منتظر خواهد موند تا ایران دست به چنین اقدامی بزنه، مثلا خروج از NPT یا حرکت به سمت تسلیحاتی شدن؟ این روزها گزارش‌های به رسانه‌های غربی درس کرده که بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای ادعا میشه که ایران اکنون در تلاش بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خودش رو بازسازی بکنه، و شما فکر میکنید که اسرائیل منتظر میشه که این اتفاق بیفته و بعد اقدام بکنه؟
فکر میکنم در این برهه برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود. پس از 2 سال جنگ در غزه، پس از اون که حداقل برخی از قابلیت‌های رهگیری ما در طول جنگ 12 روزه با ایران مورد استفاده قرار گرفت، میلیون‌ها اسرائیلی مجبور شدن روزها یا ساعت‌ها رو در پناهگاه‌ها بگذرونن. فکر میکنم برای دولت اسرائیل بسیار دشواره که در این برهه بدون داشتن بهانه خوبی برای انجام این کار دوباره به ایران حمله کنه. تنها بهانه خوب واقعی اینه که ایران تصمیم به بازسازی قابلیت‌های هسته‌ای خودش بگیره. البته نمیتونم این احتمال رو رد کنم که اسرائیل در مقطعی به این نتیجه برسه که بازسازی قابلیت‌های موشکی به اندازه هسته‌ای یک تهدید برای امنیتش محسوب میشه. و اتفاقا کسانی در اسرائیل هستند که فکر میکنن حتی اگر بهانه خوبی هم به دلایل سیاسی وجود نداشته باشه، ممکنه انتظار داشته باشیم که نخست وزیر نتانیاهو سعی کنه کاری در ایران انجام بده. اما احساس من اینه که برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود که در دور بعدی جنگ همون سطح از دستاوردهای نظامی رو نشون بده، چون کاملا واضحه که بیشتر قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران در طول جنگ اول نابود یا تضعیف شده. من فکر میکنم این تصمیم نتانیاهو بسیار خطرناک خواهد بود، حتی اگر او اون ملاحظات سیاسی رو داشته باشه که میتونه او رو به اتخاذ چنین تصمیم تشویق کنه. فکر میکنم برای سوق دادن او به دور دیگه از جنگ به چیزی بیش از این نیاز است. اما همونطور که گفتم، وضع موجود برای مدت طولانی پایدار نخواهد بود.
گفتگویی بود با رز زیمت در تل‌آویو. کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم به این گفتگو واکنش نشون دادن، گفتگویی که میپرسید آیا اسرائیل باز هم به ایران حمله میکنه. سکای برای ما نوشته ترامپ اجازه نمیده که اسرائیل حمله بکنه، اما آرش نظر کاملا برعکسی داره، میگه خود ترامپ این بار وارد عمل میشه چون با بازگشت تحریم ها مجازه. فکر میکنم اشاره آرش به فصل 7 شدن ایران تحت قطعنامه 1929 شورای امنیت باشه. مسلم برای ما نوشته نمیخواد حمله کنه، ما همین جوری هم تو جنگیم. شما هم به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فرداگرام در تلگرام شناسه ماست، میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. اما بپردازیم به موضوع دیگر. آمریکا برای اطلاعات درباره شایان کاظمی، کنشگر سیاسی و رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی، جایزه $200,000 تعیین کرده. آقای کاظمی 14 ساله که بعد از سفری به ترکیه ناپدید شده. هومن عسکری گزارش میداد.
شایان کاظمی یا آنطور که خودش دوست داشت نامیده شود، شایان کاویانی، از کنشگران سیاسی و رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی و منتقد سرسخت اسلام بود که زمانی برنامه ماهواره‌ایش در ایران قابل دریافت بود. شهروندی با تابعیت آمریکایی و ایرانی که حالا آمریکا برای اطلاعات درباره او جایزه 200,000 دلاری تعیین کرده است. در آگهی پلیس فدرال آمریکا FBI که چهارشنبه 9 مهر ماه بازنشر شده، آمده که شایان کاظمی روز دوم مهر ماه 1390 لس آنجلس کالیفرنیا را به مقصد استانبول در ترکیه ترک کرد. بر این اساس آقای کاظمی آخرین بار یک روز بعد، یعنی روز سوم مهر ماه 1390، از رویال هتل استانبول در محله لاللی با خانواده خود تماس تلفنی گرفت. به نوشته FBI، شایان کاظمی از آن تاریخ تا کنون مفقود شده است. در بخش دیگری از این آگهی که حساب کاربری رسمی وزارت خارجه آمریکا به فارسی هم آن را منتشر کرده، از شهروندان خواسته شده در صورت داشتن هر گونه اطلاعی درباره شایان کاظمی با پلیس فدرال آمریکا یا نزدیکترین کنسولگری یا سفارت این کشور تماس بگیرند. شایان کاظمی به گفته خودش زمانی با فتح الله منوچهری معروف به فرود فولادوند همکاری می‌کرد، دیگر مخالف سرشناس جمهوری اسلامی و منتقد اسلام که او هم سالهاست مفقود شده.
ما می‌خوایم این راه را نگه داریم، ما می‌خوایم این راه را حفظ کنیم. بنده مرید آقای فرود فولادوند نیستم، اما در راه همکاری کردن با فرود فولادوند، اما کارش رو نمیتونم انکار بکنم. در راه همکاری
سازمان عفو بین الملل سال 1378 در بیانیه‌ای از ناپدید شدن فرود فولادوند در ترکیه ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بود که او به دست مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده و در ایران زندانی است، نکته‌ای که کیانوش منوچهری پسر او هم تایید کرده است. اما در 14 سال اخیر و از زمان ناپدید شدن شایان کاظمی تا کنون اطلاعات چندانی درباره او منتشر نشده. درباره او البته می‌دانیم که تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی دارد، 66 ساله و مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 است و به ظاهر با قول مساعدت مالی برای تأسیس شبکه‌ای تلویزیونی به ترکیه سفر کرد. بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند آقای کاظمی را در گروه ناپدید شدگان اجباری قرار داده است. در طول دهه‌های پیشین نام‌های متعددی از کنشگران سیاسی و رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی در فهرست ناپدید شدگان یا ربوده شدگان منتشر شده است. جمشید شارمهد که او هم در ترکیه ربوده شد و در نهایت در زندان جمهوری اسلامی جان باخت، یا روح الله زم که مأموران ایرانی او را از عراق به ایران بردند و در نهایت اعدام شد، این دو از معروف‌ترین نمونه‌ها در سال‌های اخیر بودند. تهران به ناپدید شدن شایان کاظمی واکنشی نشان نداده است، رویکردی که البته در بسیاری از موارد شیوه معمول مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با قتل یا ربوده شدن مخالفان بوده است.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما اختلاف چند برابری بین قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد در ایران زمینه ساز قاچاق گسترده و بروز تخلفات در شبکه توزیع شده. به نوشته برخی رسانه‌های داخلی، سود قاچاق آرد در برخی موارد حتی از تجارت مواد مخدر بیشتر شده. از رضا جمالی در این باره بشنوید.
اختلاف شدید میان قیمت آرد دولتی و آرد آزاد به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. آنطور که خبرگزاری تسنیم به نقل از فعالان صنعت آرد گزارش داده، سود حاصل از قاچاق آرد به حدی افزایش یافته که حتی از تجارت مواد مخدر نیز بیشتر شده است. این تفاوت قیمتی در برخی موارد به 27 برابر می‌رسد و موجب خروج غیرقانونی آرد یارانه‌ای از شبکه مصرفی و بروز تخلفات گسترده شده است. محمد علی رمضانی، سرپرست اداره کل قله و خدمات بازرگانی مازندران، این فاصله قیمتی را عامل اصلی انحراف خوانده است. علی جعفری، نماینده تبریز در مجلس، اعلام کرده که تفاوت قیمت آرد یارانه‌ای و آرد آزاد در برخی موارد بیش از 21 برابر می‌رسد. این فاصله قیمتی کار نظارت را دشوار کرده است. هر هفته گزارش‌هایی از تشکیل پرونده و جریمه در استان‌های مختلف منتشر می‌شود. سازمان تعزیرات حکومتی نیز با متخلفانی که آرد تحویلی برای پخت نان را به صورت آزاد به فروش می‌رسانند، برخورد می‌کند. در این میان شماری از شهروندان تهرانی در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره قیمت نان در سطح شهر می‌گویند که در برخی نانوایی‌ها فروش نان با قیمت‌های خارج از مصوب عرضه می‌شود.
الان خریدم 10 تومان، بعد موقع 12 تومان، بعد موقع 15 تومان.
هر نونوایی قیمت خاص خودشو داره. ما نون یه جا می‌خریم 7350، یه جا می‌خریم 15000 تومان، یه جا می‌خریم 20000 تومان.
به باور بسیاری از کارشناسان، وجود چند نرخی بودن قیمت گندم عامل اصلی فساد در زنجیره تولید آرد و نان است. این کارشناسان معتقدند که یکسان‌سازی نرخ و پرداخت یارانه در ابتدا یا انتهای این زنجیره میتواند از قاچاق و رانت آرد جلوگیری کند. از سوی دیگر کارشناسان میگویند افزایش هزینه‌های تولید و پایین بودن قیمت نان هم منجر به هدر رفت 250 هزار میلیارد تومان یارانه و کاهش کیفیت نان و افزایش ضایعات آن شده است. نان همچنان قوت قالب مردم ایران است و بیش از 40% کالری روزانه ایرانیان را تأمین می کند. بحث آزادسازی قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نگرانی های جدی را در جامعه ایجاد کرده، زیرا ممکن است فشار اقتصادی بیشتری را بر دهک های ضعیف جامعه وارد کند.
از رضا جمالی می شنیدید. ساعت در ایران 14:25 است و همراه برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری بزنیم به کشور تاجیکستان که فیلم خرگوش سیاه خرگوش سفید به کارگردانی شهرام مکری رو برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی به آکادمی اسکار معرفی کرده. پیشتر آثار 3 کارگردان ایرانی دیگه از سوی فرانسه، کانادا و ایران به اسکار 98 معرفی شده بود. از مهدی طاهباز در این باره بیشتر بشنویم.
با معرفی فیلم سینمایی خرگوش سیاه خرگوش سفید به کارگردانی شهرام مکری از سوی کشور تاجیکستان به آکادمی اسکار، شمار کارگردانان ایرانی که آثارشان از سوی کشورهای مختلف به اسکار 2026 معرفی شده به 4 رسید. خرگوش سیاه خرگوش سفید محصول مشترک کشورهای ایران، تاجیکستان و امارات متحده عربی است. خرگوش سیاه خرگوش سفید 4 فیلمی است که در تاریخ اسکار از سوی تاجیکستان به آکادمی معرفی شده. فیلمنامه این اثر را که 5 ساخته بلند کارگردانش محسوب می شود، شهرام مکری و نسیم احمدپور نوشتند. آثار قبلی شهرام مکری با وجود موفقیت در جشنواره‌های جهانی هیچگاه از سوی ایران به اسکار معرفی نشدند. این کارگردان برای ساخت فیلم جدیدش کشور تاجیکستان را برای فیلمبرداری انتخاب کرد تا از موانع مربوط به سانسور و رعایت حجاب اجباری در ایران عبور کند. خرگوش سیاه خرگوش سفید به 3 زبان فارسی، تاجیکی و روسی ساخته شده. بابک کریمی بازیگر اصلی آن است و داستان زنی را روایت می‌کند که پس از یک تصادف در میابد واقعیات اطرافش دستخوش تغییر شده و حالا هوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است. پیشتر آثار 3 کارگردان ایرانی دیگر نیز برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی از سوی ایران، فرانسه و کانادا به 98 دوره اسکار معرفی شدند. ایران پس از کش و قوس‌ها و حواشی فراوان فیلم علت مرگ نامعلوم ساخته علی زرنگار را که پیشتر 3 در توقیف بود به اسکار معرفی کرد.
میرس هر 100 نفری که از مرز میخواد ردشن چند نفرشون میرسن اون بر؟
نفر اینا رو بهم گفتی؟
میدونی بقیهشون چی میشن؟
چی میخوای بگی؟
گله میخوره یه میگرمشون من زیر میکنسم
همیجاست همه تابلو کزی
جادو من بیشتر هر ماشینی که پلیس میاد
پلیس برای چیشون؟
امسال همچنین تازه ترین ساخته ی فیلمساز شاخص سینما ایران جعفر پناهی با نام یک تصادف ساده از سوی فرانسه به اسکار معرفی شده. این فیلم بدون مجوز دولتی و فارغ از موانع مربوط به رعایت حجاب اجباری و سانسور در داخل ایران تولید شده و در جشنواره کن 2026 موفق به کسب نخل طلای بهترین فیلم شد.
آدم روبایی جرم کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی. اقبال پا قشنگه، یادتون من؟
مریض!
شما ببینید خودشه یا نه؟
فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی.
دیگر کارگردان ایرانی که تازه ترین فیلمش به اسکار 98 معرفی شده، علیرضا خاتمی با فیلم چیزهایی که میکشی است. این فیلم که در جشنواره ساندنس جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد، در ترکیه و با حضور جمعی از بازیگران این کشور ساخته شده است.
مهدی طاهباز گزارش میداد، گزارشی که ما رو به نیمه این برنامه ساعت 14 رسوند. تا ثانیه‌های دیگه دعوت میکنم که همراه باشید با همکارم محمد زرقامی تا بار دیگه مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. باز میگردیم و این برنامه رو ادامه میدیم و از جمله از تازه ترین واکنش ها به طرح دونالد ترامپ در زمینه پایان دادن به جنگ در غزه خواهیم گفت.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سومین سالگرد اعتراض‌های 8 مهر 1401 در زاهدان اعلام کرد که کشته شدگان جمعه خونین زاهدان هرگز فراموش نخواهند شد. رهبر پرنفوذ اهل سنت در ایران در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی کشته شدگان این روز را شهدای بدر و احد، جنگ‌های بزرگ پیامبر اسلام نامید. 8 مهر 1401 زمانی که اعتراض‌های زن زندگی آزادی در حال گسترش به تمام نقاط ایران بود، جمعی از مردم زاهدان پس از نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی این شهر تجمعی در اعتراض به آنچه تجاوز ابراهیم کوچکزایی فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ خواندند برپا کردند. با تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی به سوی مردم، بیش از 100 نفر در این روز کشته شدند. سازمان دیوان حقوق بشر 8 مهر 1401 که جمعه خونین زاهدان نام گرفته را بیشترین شمار کشته شدگان طی یک روز مرگبارترین سرکوب این سال اعلام کرده است. سد ماملو، یکی از 5 سد اصلی تامین کننده آب شرب تهران، از مدار فعالیت خارج شده است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که سد ماملو در مجموع 250 میلیون متر مکعب ظرفیت دارد و اکنون ذخیره آبی آن به 19 میلیون متر مکعب رسیده است. بر اساس همین گزارش، تنها 8% از ظرفیت مخزن سد ماملو پر است و در قیاس با پاییز سال گذشته ذخایر آبی این سد افت 81% داشته است. ایران دست کم 5 سال است که درگیر خشکسالی است و به گفته احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، پاییز 1404 گرایش شدیدی به کم بارشی دارد و در بازه 10 روزه تا 2 هفته آینده نیز بارش مؤثری برای اغلب نقاط ایران پیش بینی نمی شود. این موضوع می تواند کشت پاییز را هم با تأخیر مواجه کند. و بر اثر زمین لرزه‌ای قدرتمند در شهر ساحلی بوگو در فیلیپین، تاکنون حدود 70 نفر جان خود را از دست دادند. مقام‌های محلی گفتند که آنها با استفاده از سگ‌های زنده‌یاب در ساعات طلایی جستجو و نجات هستند و احتمال می‌دهند که تعداد قربانیان این زمین لرزه در ساعات آینده افزایش پیدا کند. این زمین لرزه به بزرگی 6 و 9 درجه بر اثر جابجا شدن یک گسل زیر دریا در عمق 5 کیلومتری در زمانی رخ داده است که بسیاری از افراد در خانه‌ها، اماکن تجاری و کلوب‌های شبانه بودند. به گفته مقام‌های محلی، عملیات نجات با وجود بارش باران و آسیب دیدن راه‌های ارتباطی به کندی پیش می‌رود. شهر ساحلی بوگو که مکانی جهانگردی است، 90,000 نفر جمعیت دارد. ما در پایان چند خبر کوتاه. به دنبال به توافق نرسیدن نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر تامین مالی بیمه سلامت عمومی، دولت آمریکا از روز چهارشنبه تعطیل شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید سرنوشت توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با شورای عالی امنیت ملی است. و دادستان تهران به دلیل انتشار گزارشی درباره افزایش تولد نوزادانی با نشانگان بالینی دان و محدودیت‌های غربالگری علیه روزنامه شرق اعلام جرم کرد.
سپاسگزارم محمد زرقامی.
به ساعت 14 گوش میکنید.
حدود 48 ساعت از انتشار جزئیات طرح دونالد ترامپ برای پایان جنگ اسرائیل در نوار غزه میگذره. طرحی که اسرائیل با اون موافقت کرده، شماری از کشورهای جهان از جمله تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی از اون حمایت کردند و حالا نگاه‌ها به سوی گروه افراطی حماس تا پاسخش رو به طرح ایالات متحده اعلام بکنه. دونالد ترامپ مهلت حماس برای پاسخ به طرح رو 3 تا 4 روز اعلام کرده که به گفته او در غیر این صورت این گروه پایانی تأسف‌بار خواهد داشت. درباره این واکنش‌ها و تازه‌ترین‌ها پیرامون این موضوع از ایلیا جزایری بشنوید.
سایت خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که قطر، مصر و ترکیه از گروه افراطی حماس خواستند تا طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه را بپذیرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. ماجد الانصاری وزیر خارجه قطر ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت طرح آقای ترامپ برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه گفت که حماس وعده بررسی جدی و مسئولان طرح را داده است.
وعد الوفد التفاوضي بدراستها بمسؤوليه.
آقای ترامپ روز دوشنبه 7 مهر طرح 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ اسرائیل به حماس در نوار غزه و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در این باریکه ارائه کرده است. طرحی که دونالد ترامپ گفت حماس 3 یا 4 روز برای پاسخ دادن به آن فرصت دارد.
3 یا 4 روز دیگر صبر می‌کنیم تا ببینیم اوضاع چگونه پیش می‌رود. همه کشورهای عربی طرح را پذیرفتند. کشورهای اسلامی هم طرح را پذیرفتند. تنها منتظر حماس هستیم. حماس یا طرح را می‌پذیرد یا با پایان تأسف‌باری مواجه خواهد شد.
اما یک مسئول بلندپایه در گروه افراطی حماس که نامش اعلام نشده به شبکه خبری بی بی سی گفته که احتمالاً گروهش طرح آقای ترامپ را رد خواهد کرد. او این طرح را به سود منافع اسرائیل دانست که به گفته او منافع مردم فلسطین را نادیده می‌گیرد. این مقام مسئول در حماس افزود که گروهش با استقرار نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در غزه بر پایه طرح ارائه شده مخالف است، چرا که به گفته او این نوع دیگری از اشغال است. گروه جهاد اسلامی فلسطین که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد با طرح دونالد ترامپ اعلام مخالفت کرد. این گروه در حمله 15 مهر سال 1402 حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی اطراف غزه شرکت داشت، حمله ای که کلید جنگ جاری در نوار غزه را زد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که دوشنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کرده بود اعلام کرد که طرح را پذیرفته است. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل هم گفت که کشورش طرح را برای پایان دادن به جنگ غزه و ساخت آینده ای بهتر پذیرفته است.
Israel accepted President Trump's plan for ending the war in Gaza and for a better future.
طرح ایالات متحده شامل استقرار یک نیروی موقت سواد بخش بین‌المللی و ایجاد یک هیئت حاکمه موقت به ریاست آقای ترامپ و شامل تونی بلیر نخست وزیر سابق بریتانیا خواهد بود. این طرح مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرش آن توسط هر دو طرف است. این طرح همچنین خواستار آزادی تمام گروگان‌های باقی مانده ظرف 72 ساعت پس از پذیرش طرح توسط دو طرف است. این توافق مستلزم خلع سلاح کامل گروه حماس و کنار گذاشتن آن از نقش‌های آینده در دولت است. با این حال کسانی که با هم زیستی مسالمت آمیز موافقت کنند عفو خواهند شد. بنابراین طرح پس از خروج ارتش اسرائیل از نوار غزه مرزها برای کمک و سرمایه گذاری باز خواهد شد. طرح ایالات متحده واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت، از جمله فرانسه، ایتالیا، نروژ و پاکستان که از آن استقبال کردند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا نیز ضمن استقبال از طرح ارائه شده آن را نقشه راهی برای صلح در خاورمیانه دانست. وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات، اردن، مصر و قطر به همراه شماری دیگر از کشورهای عربی و اسلامی در بیانیه مشترکی برای همکاری با ایالات متحده و طرف‌های زیربط به منظور به نتیجه رساندن و اجرای طرح اعلام آمادگی کردند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگن که از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران وحشت زده شدن. اونها اعلام کردن که در 9 ماه اول سال 2025 یعنی تا حدوداً پایان شهریور ماه بیش از 1000 تن در ایران اعدام شدند. شیرین عبادی اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و ساکن لندن در این زمینه به پرسش همکارم محمد زرقامی پاسخ داده.
اعدام مجازاتی است غیر قابل قبول و غیر انسانی. بسیاری از کشورها اون رو از قوانینشون نسخ کردن. تعداد معدودی از کشورها این مجازات رو دارن و در بین کشورهایی که اعدام میکنند ایران متاسفانه بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داره و مخصوصا در دو سال اخیر و به ویژه بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل میزان اعدام به نحو چشمگیری بالا رفته و بدتر از همه برخی از اعدام ها رو هم در ملأ عام انجام میدن. هدف اصلی یک چیزه، نشان دادن چهره خشن حکومت و گرفتن زهر چشم از مردم برای اینکه مبادا مجدداً به خیابان بیایند و از شرایط موجود و ضعف حکومت استفاده بکنن و خواست خودشون رو که اعتراض به حکومت و روش حکرانیست اعلام بکنن. در حقیقت جان انسانها وسیله‌ای شده برای بقای حکومت فعلی.
خانم عبادی اجازه بدید این رو هم ازتون بپرسم، چون این آمار که منتشر میشه، حالا جدا از آمار افرادی که در ارتباط با جرایم امنیتی اعدام شدن که همونطور که اشاره کردین در بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهدش هستیم، یک اتفاقی که وجود داره اینه که ما میبینیم که بخشی از این آمارها برمیگرده به جرایم عمومی و حتی مثلا افرادی که مثلا در جرایم مواد مخدر باز شده، اونها هم به هر حال در این آمارها گنجانده میشن. تا چه اندازه فکر میکنید جدای از این که حکومت میخواد این مسئله رو که شما عنوان کردید الغا کنه، این بر میگرده به رعایت معیارهای دادرسی عادلانه که فقدان اون باعث میشه که ما شاهد چنین اتفاقی باشیم در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران؟
علت این که مسئله مواد مخدر و یا قصاص باعث شده که آمار اعدام بالا بره، بعد هر کدوم رو جداگانه بررسی کنیم. قوانین نامناسب و قرون وسطایی در مورد قصاص باعث شده که قتل یک امر خصوصی و در اختیار صاحبان دم قرار بگیره. یعنی کسی که مثلا فرزندش به قتل رسیده، قانون بهش حق میده که درخواست اعدام بکنه، یا اون رو ببخشه و یا دیه بگیره. و اگر درخواست اعدام بکنه، خودش بایستی چارپایه رو از زیر پای محکوم بکشه. یعنی شما تصور بکنید کسی که عزیزی از دست داده، خودش تبدیل به یک قاتل می شود و حکومت در این گونه موارد از خودش سلب مسئولیت میکنه. این ناشی از یک قانون غلطه. در این حال در همین قانون غلط هم قید شده که قصاص بایستی بعد از قطعیت و همه طی شدن مراحل قانونی باید با اجازه رئیس قوه قضایی صورت بگیره. در مورد مسئله قاچاق تاریخ نشون داده که مجازات های این چنینی نمیتواند مانع از انجام امر قاچاق بشه و میزان جرائم را کم نمی کنه. به جای اینکه از چنین مجازات های غیر انسانی استفاده بشه، باید ببینیم چرا مرتکب قاچاق می شوند. به عنوان مثال در برخی از نقاط مرزی با افغانستان میزان ارتکاب این جرم خیلی بالاتر از سایر نقاطه. حالا یک سوال باقی میمونه، آیا در اون مناطق شغلی ایجاد کردین یا مردم برای یک لقمه نان مجبورن دست به چنین کارهایی بزنن؟ مسئله مهم اینه که حکومت به وظایف خودش چه در زمینه قانونگذاری چه در زمینه ایجاد اشتغال هیچ کدام عمل نمی کنه. از سوی دیگر از این مجازات غیر انسانی برای ایجاد ارعاب سوء استفاده می کنه. در نتیجه این عوامل ایران بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داره.
خانم عبادی، جامعه بین المللی میگه باید برای پایان دادن این موج اعدام ها اقدام کرد، اما خب چه کاری واقعا میشه کرد؟ چون تحریم ها هم که تحریم این اشخاص یا اشخاصی که ارتباط دارن با مسائل حقوق بشری هم تقریبا نشون داده که اون نتیجه‌ای که باید رو تو این سالها نگرفته. آیا راه دیگری وجود داره برای متوقف کردن موج این اعدام‌ها؟ چون تا رسیدن به این که مجازات اعدام کامل لغو بشه راه خیلی درازی هست که جدای از حکومت یک فرهنگسازی عمومی در بین خود شهروندان هم میخواد، شهروندانی که به هر حال 4 دهه شاهد همونطوری که شما هم گفتید اعدام‌هایی بودن که برخی از اون اعدام‌ها در ملأ عام صورت گرفته.
من فکر می‌کنم مقدار بسیار زیادی فرهنگسازی شده، چنان که در سال‌های اولیه وقتی که اعدام رو در ملأ عام صورت می‌گرفت مردم برای تماشا نوبت می‌گرفتن و وای می‌ایستادن و حتی بچه‌هاشون هم می‌آوردن. عکس‌های متعددی از اون زمان باقی مونده، اما الان به اون صورت نیست. به میزان کافی در اون حد که بشود قوانین رو اصلاح کرد فرهنگ سازی شده. اما نکته مهم اینجاست، این حکومت تا زمانی که مستقر است امکان نداره موافقت بکنه با لغو اعدام. بنابراین اگر از من میپرسید چی کار بایستی کرد، باید جمهوری اسلامی همت کنیم برود.
صدای شیرین عبادی رو میشنیدید، برنده جایزه صلح نوبل در لندن، که همکارم محمد زرقامی با او گفتگو میکرد. مشروح این گفتگو رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com هم بشنوید. اما احساس ناامنی ناشی از جنگ 12 روزه و البته نگرانی از وجود منابع مناسب تجدید پذیر طبیعی، موج جدید و گسترده ای از مهاجرت به شمال ایران رو ایجاد کرده. موجی که با افزایش ساخت و ساز و تغییر کاربری زمین‌ها فشار سنگینی بر منابع طبیعی، زیرساخت‌ها و محیط زیست این منطقه وارد می‌کنه. از جلال سعیدی در این باره بشنوید.
خاطرات شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره، جاده‌های شمال.
شمال ایران که در ذهن و خاطره نسل‌های متعددی از ایرانیان محلی برای دل سپردن به شرجی ساحل و رها شدن در سبزی بیکران جنگل‌های انبوه به حساب می‌آمد، در سال‌های اخیر شاهد موج گسترده‌ای از خرید ملک و مهاجرت بوده است. روندی که طبق گزارش روزنامه هم‌میهن در ماه‌های اخیر و بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل به شکلی نگران کننده شدت گرفته است. هدف مردم هم از چنین مهاجرت‌هایی جستجوی امنیت و آرامش است. اما همین مسئله به باور کارشناسان پیامدهای سنگینی هم برای محیط زیست این منطقه دارد. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
از این مهاجرت ها به عنوان مهاجرت اقلیمی یا مهاجرت آبی نام برده میشه. طی سالهای گذشته بارها توسط کارشناسان حوزه آب نسبت به این موضوع هشدار داده شده بود، ولی خب متاسفانه نه تنها توجهی به این هشدارها نشد که توسط برخی افراد که هیچ تخصصی هم در حوزه آب نداشتن انکار هم شد و توسط دولت مردان هم هیچ پیشگیری برای تشدید این بحران انجام نشد.
دلایل این هجوم هم روشن است. بنا به گزارش هم میهن، خشکسالی و کم آبی در مناطق مرکزی و جنوبی کشور بسیاری از خانواده ها را به فکر پناه آوردن به مناطق سرسبز شمالی انداخته است. از سوی دیگر داشتن ویلا یا زمین در شمال به نوعی سرمایه امن برای حفظ ارزش دارایی ها تبدیل شده است. نگرانی های امنیتی و حتی تجربه های اخیر جنگی هم این میل به مهاجرت را تشدید کردند. اما پرسش اصلی اینجاست، این موج مهاجرت چه اثری بر محیط زیست شمال ایران گذاشته است؟
با این مهاجرت ها شاید برای کسانی که دارن مهاجرت میکنن به طور موقت مشکل برای اون افراد حل بشه، ولی مشکلات بزرگتری برای کشور به وجود میاد و این ناترازی در کل حل نمیشه بلکه جابجا میشه. این دقیقا همون اتفاقی بود که در بحث تعطیلاتی که به خاطر کمبود برق و انرژی وجود داشت، توی این تعطیلات این بحران از تهران به سمت استانهای شمالی منتقل میشد و فقط بحران جابجا میشد و این بار هم همینطور هست. ضمن اینکه اون آثار تخریبیش بر محیط زیست خیلی زود قطعا خودش رو نشون خواهد داد.
طبق گزارش‌های موجود تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و شالیزارها و تبدیل آنها به ویلا، ظرفیت طبیعی زمین این منطقه برای حفظ آب و خاک را هم تضعیف کرده است. همچنین حضور جمعیتی بالاتر از توان زیرساخت‌های موجود در این استان‌ها فشار مضاعفی را بر زیرساخت‌های انرژی و آب آنان وارد می‌کند. به گفته کارشناسان، شبکه‌های برق منطقه‌ای که برای جمعیتی محدود طراحی شده بودند، حالا باید بار هزاران مصرف کننده جدید را هم تحمل کنند. نتیجه قطعی‌های مکرر برق در تابستان و فشار مضاعف بر منابع آب محلی است.
الان بعد از اینکه مشکلات بیش از پیش عیان شده، هم در حوزه آب هم در حوزه انرژی، بحث فرونشست زمین، شدت این مهاجرت ها بیشتر شده، به خصوص که علاوه بر همه عواملی که وجود داره، عامل امنیت هم بعد از جنگ 12 روزه ای که پیش اومد به این عوامل اضافه شده.
گذشته از این، افزایش جمعیت موقت و دائم در شمال حجم تولید زباله را بالا برده است، در حالی که بسیاری از شهرها و روستاهای این منطقه زیرساخت لازم برای دفع بهداشتی و پایدار پسماند را ندارند. انباشت زباله در حاشیه جنگل‌ها و رودخانه‌ها به آلودگی خاک و آب و تهدید سلامت انسان و حیات وحش منجر شده است.
مشکلات احتمالی که در این باره میشه بهش اشاره کرد این هستش که با توجه به اینکه شاید در نگاه اول به هر حال سه تا استان شمالی ایران به خاطر برخورداری از اون بارش مناسب و اون منابع تجدیدپذیر آب خب شرایط بهتر و آسیب پذیری کمتری رو دارند، ولی در کنار اینها مشکلات عدیده‌ای هم دارند و نباید واقعا این موضوع رو در نظر نگرفت که همین الان هم استانهای شمالی به لحاظ بحران فاضلاب، بحث دفن غیر اصولی زباله، فاضلاب بیمارستانی که به رودخانه ها وارد میشه و آسیب های محیط زیستی دارای مشکلات خیلی زیادی هستند.
در نهایت واقعیت این است که اگرچه شمال ایران امروز پناهگاهی برای مهاجران داخلی به نظر می رسد، اما در غیاب مدیریت درست فردا همین منطقه می تواند به منطقه‌ای با بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی تبدیل شود. پرسش کلیدی این است: آیا سیاستگزاران و گروه‌های مردمی پیش از آنکه دیر شود برای حفظ این زیباترین میراث طبیعی کشور اقدام خواهند کرد تا طبیعت و محیط زیست شمال ایران هم مثل دریاچه ارومیه به خاطره زیبا اما غم‌انگیز تبدیل نشود؟
حوس بوهوی شمال و نم بارون کردی که سهر خروس بخونه وسط جنگل سهر.
گزارش جلال سعیدی رو میشنیدید.
به دنبال مشکلات عملیاتی پخش برنامه های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه های رادیویی ما را میتوانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
راه دیگری هم که میتونید رادیو فردا رو گوش کنید، اگر که برنامه‌های ما رو مثل این برنامه ساعت 14 رو از اول از دست دادید، شنیدنش رو میتونید به پادگیرهای محبوب خودتون سر بزنید، مثل اپل پادکست یا کاست باکس. اونجا میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو بخش‌های خبری مختلف رو بشنوید. اما دونر کباب که در ایران به نام کباب ترکی شناخته میشه، سال گذشته در سال اخیر به موضوع اختلافی میان ترکیه و آلمان بدل شده. درباره چرایی این اختلاف بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
دونر کباب، غذایی که در ایران با نام کباب ترکی هم شناخته می شود، سال گذشته در اروپا دستمایه اختلاف میان آلمان و ترکیه شد. مقام های ترکیه استدلال می کنند که کباب ترکی یا دونر باید به عنوان یک غذای ملی این کشور شناخته شود، چرا که از طریق مهاجرت ترک ها به اروپا راه یافته است. اما مقام های آلمانی می گویند نسخه آلمانی کباب ترکی یا دونر کباب به بخشی از آشپزی ملی خودشان تبدیل شده. ترکیه برای وادار کردن رستوران ها به رعایت دستور پخت این غذا به سبک داخل ترکیه در سال 2022 برای دریافت برچسب حفاظت از دستپخت سنتی اقدام کرد، اقدامی که جنجال به پا کرد و با اعتراض کشور آلمان روبرو شد، چرا که آلمان مدعی شد که دستور پختی که ترکیه ارائه داده کباب ترکی را برای رستوران ها مقرون به صرفه نمی کند. در این حال در ترکیه این غذا در اصل از گوشت بره درست می شود و پیشتر تنها در بشقاب به مشتریان ارائه می‌شد. اما از دهه 1970 مهاجران ترک در برلین تصمیم گرفتند آن را در نوعی نان ساندویچی به نام پیتا هم سرو کنند. پس از آن مدل ساندویچی دونر هم چه در ترکیه و چه در دیگر نقاط اروپا رایج شد. به طور سنتی آشپزها در ترکیه گوشت دونر کباب را قبل از به سیخ کشیدن در ترکیبی از فلفل، پوره گوجه فرنگی، سبزیجات معطر، ادویه‌ها، نمک و ماست می‌خوابانند. ترکیه همچنین از کمیسیون اروپا خواسته بود که در صورت دریافت برچسب حفاظت از دستپخت سنتی محدودیت‌هایی را در استفاده از مواد اولیه برای پخت دونر کباب وضع کند. از جمله ممنوعیت گوشت بوقلمون و گوساله، الزام به استفاده از گوشت گاو بالای 16 ماه و گوشت گوسفند بالای 6 ماه یا ران و سینه مرغ. ترکیه حتی درخواست کرده بود که ضخامت برش گوشت هم بین 3 تا 5 میلیمتر باشد و از نوعی چاقو مخصوص برای برش استفاده شود. طبق گزارش انجمن تولید کنندگان دونر ترکیه، در اروپا این غذا تنها در آلمان 2.3 میلیارد یورو فروش سالانه دارد و میزان فروش آن در کل اروپا به 3.5 میلیارد یورو هم میرسد. چم اوزدمیر، وزیر سابق غذا و کشاورزی آلمان که خود اصالتاً اهل ترکیه است، سال گذشته در شبکه اجتماعی ایکس در یادداشتی ضمن مخالفت با درخواست ترکیه تاکید کرد که طبخ دونر در آلمان نیازی به دستورالعمل آنکارا ندارد. انجمن هتل‌ها و رستوران‌های آلمان هم در اعتراض به این درخواست ترکیه نوشتند که پیشنهادات آنکارا با روند آماده‌سازی مرسوم آلمانی‌ها برای دونر متفاوت است و وضع چنین قوانینی می‌تواند به ایجاد مشکلات اقتصادی برای کباب فروشی‌ها و همچنین چالش‌های قانونی احتمالی منجر شود. این انجمن همچنین تاکید کرده اقتصاد دونر کباب در آلمان نباید تابع قوانین در ترکیه باشد و تنوع دونر باید حفظ شود. بعد از 3 سال در روز 21 سپتامبر 2025 ترکیه درخواست خود را برای دریافت برچسب حفاظت از دستپخت سنتی دونر کباب یا کباب ترکی را پس گرفت.
مهران کریمی گزارش می‌داد. سری هم بزنیم به دوران باستان. مقام های میراث فرهنگی مصر اعلام کردند که در غرب اسکندریه شواهد روشنی از یک بندر باستانی غرق شده کشف شده. این یافته مهم که میتونه درک ما از شبکه بندری اون دوره رو گسترش بده، شاید کلید معمای آرامگاه گمشده کلئوپاترا هم باشه. از شهرام ابراهیمی در این باره بشنوید.
در چند ده کیلومتری غرب بندر اسکندریه مصر و در زیر آبهای مدیترانه، کشفی تازه نگاه پژوهشگران را به تاریخ دریایی مصر جلب کرده است. گروهی از باستانشناسان موفق شدند بقایای یک ساحل و بندر باستانی را پیدا کنند. بندری که امروز در زیر آب مدفون شده است و روزگاری کشتی‌ها در آن رفت آمد داشتند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد در این نقطه یک حوزه طبیعی عمیق وجود داشته که مانند بندری امن عمل می‌کرده است. جایی آرام برای پهلو گرفتن کشتی‌ها و جابجایی بار. غواصان در این محدوده چندین لنگر سنگی و فلزی پیدا کردند همراه با تعداد زیادی خرده سفال آنفوره. همان خمره‌های بزرگی که یونانی‌ها و رومی‌ها برای حمل کالاهایی مانند شراب، روغن و غلات استفاده می‌کردند. این یافته‌ها نشان می‌دهد در دوران بطلمیوسی، یعنی بیش از 2000 سال پیش، این منطقه مرکز پر رفت و آمدی برای تجارت بوده است. در این منطقه و در زیر آب بقایای سازه‌های انسانی مانند سطح‌های سنگی منظم و دیوارهای فروریخته کشف شد. اهمیت این کشف در آن است که نشان می‌دهد تپوس سیریوس مگنا فقط یک معبد مذهبی نبوده، بلکه نقشی تجاری و بندری هم داشته است. این یعنی باید آن را جزو بنادری دانست که بار اصلی بندر اسکندریه را سبک می‌کردند. با وجود این، در متون تاریخی هیچ نامی از چنین بندری ثبت نشده و همین موضوع ارزش کشف کنونی را دوچندان می‌کند. اما جذاب‌ترین بخش ماجرا به کلئوپاترا مربوط می‌شود. سال هاست که باستانشناسان به دنبال آرامگاه گمشده آخرین ملکه مصر هستند. در همین محوطه پیشتر سکه ها و اشیای مربوط به زمان او کشف شده بود. حالا با پیدا شدن یک بندر غرق شده در نزدیکی معبد احتمال می رود این نقطه با محل دفن کلئوپاترا ارتباط داشته باشد. البته مصر شناسان مستقل هشدار می دهند که هنوز هیچ مدرک قطعی وجود ندارد و همه چیز در حد فرضی است. گام بعدی آغاز فصل تازه‌ای از کاوش‌های زیر آب است که چند هفته طول می‌کشد. پژوهشگران قصد دارند رسوبات را نمونه برداری کنند، معماری سازه‌ها را ثبت کنند و اشیای بیشتری از دل آب بیرون بکشند. نتیجه این تلاش‌ها یا یک بندر ناشناخته از دوران باستان را برای همیشه به تاریخ اضافه می‌کند یا شاید راه را برای پاسخ به پرسشی بزرگ هموار سازد. آرامگاه کلئوپاترا کجاست؟
و با این گزارش شهرام ابراهیمی میرسیم به پایان این ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم با ما بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود. رس هر ساعت تازه ترین خبرها و سپس موسیقی تا ساعت 19 در ایران که بار دیگه با یک برنامه یک ساعته خبری تحلیلی بازگردیم.